در عنوان اشراق فرمودن که نسبت حد و محدود رو هم در این اشراق بیان میکنیم. بعد از اینکه مقدمات بحث یعنی بقیه عناوین که تحقیق فصل و فرق بین فصل و لازم فصل و امثال ذالک ذکر شدن، به این بحث اخیر که نسبت حد الی المحدوده میپردازن. ابتدا میفرمان که جنس و فصل رو ما دو جور میتونیم لحاظ کنیم، همونطور که در سابق گفتیم، یکی به عنوان جنس بودن، به عنوان فصل بودن. در این صورت این دوتا رو میتونیم بر هم حمل کنیم، هر دو رو میتونیم بر حد حمل کنیم، حد رو بر اینها حمل کنیم، چون به صورت جنس و فصل ملاحظه شدن، لا به شرط ملاحظه شدن، قابل حملن بر همه. اما در صورتی که ما اینها رو به صورت جزئی، به صورت اینکه جزءند، به این نحو که جزءند برای حد ملاحظهشون کنیم، نه قابل حملن بر یک دیگر و نه قابل حملن بر حد، زیرا که حد در این صورت میشه کل و اینها میشن جزء. کل بر جزء حمل نمیشه، جزء بر کل حمل نمیشه، جزء بر جزء حمل نمیشه. پس اگر ما جنس و فصل رو به عنوان جزء ملاحظه کنیم، قابل حمل نیستن. ایشون برای اثبات این مطلب دلیلی ذکر میکنن که این دلیل سه مورد رو شامل میشه. یه موردش همین مورد مدعای ماست. ممکنه یه مدعایی رو ذکر بکنن، یه دلیلی مطابق با اون مدعا بیارن، ممکنه مدعایی ذکر بشه یه دلیل اعم از اون مدعا بیاد. علی‌ای حال مدعا ثابت میشه، چه با دلیل مختص به خودش، چه با دلیل عامی که شامل بعضی از امور اضافه هم بشه. اینجا این چنین رفتار شده، مدعا گفته شده، بعد دلیلی که مشتمل بر سه مورد آورده شده که یکی از اون سه مورد همین مورد مدعا شده است، ادعا شده است، و با این دلیل این موردی که ادعا شده حتما اثبات میشه. در این دلیلشون میفرماد ما محدود رو، یعنی مثلا انسان رو، سه جور میتونیم ملاحظه کنیم. یکی این که به انسان به ما انه موجودن فی الخارج توجه کنیم. البته توجه که میکنیم یعنی وجود ذهنی، اون خارجی رو کار نداریم. البته اون خارجی متعلق توجه ما هست، ولی الان بحث ما روی همون چیزیست که در ذهنمون میاد. ما اون انسان موجود خارجی رو که به نام انسانه تصور میکنیم و بهش توجه میکنیم. این اصلا در ذهن کثرتی درست نمیکنه، چون ما انسان رو که واحد بوده تصور کردیم، در ذهن اصلا کثرتی پدید نمیاد. دوم، صورت دوم، صورت دوم اینه که ما این انسان رو به ما این که حیوان است و ناطق است تصور میکنیم، نه به ما این که انسانه. در این صورت ما در ذهنمون یه مرکبی رو، یه کثیری رو پدید میاریم که عبارت از حیوان و ناطق. این صورت دوم به دو صورت تقسیم میشه. صورت اولش اینه که حیوان و ناطق رو به عنوان جنسی ملاحظه کنیم، صورت دوم اینه که حیوان و ناطق رو به عنوان اینکه جزء اند ملاحظه کنیم. پس سه صورت اینطوری بیان میشه که گاهی ما در ذهنمون انسان رو به ما انه و انسانون که امر واحده حاضر میکنیم، گاهی انسان رو به ما انه و حیوان و ناطق که کثیره حاضر میکنیم، و حیوان و ناطق را به عنوان جنس و فصل میگینیم، و گاهی هم انسان رو در ذهنمون به ما این که حیوان ناطقه احضار میکنیم و حیوان و ناطق رو جزء حد میبینیم، به ما این که جزء ان میبینیم. به این لحاظ و به این عنوان ملاحظه‌شو میکنم. حالت اول که انسان باشه، انسان تنها ملاحظه شده، اصلا کثرتی وجود نداره، وقتی کسرتی وجود نداشت حملی در کار نیست، پس صورت اول از بحث ما بیرونه، این اصلا حملی درش تصور نمیشه و انجام نمیگیره. اما صورت دوم و سوم، در صورت دوم که ما انسان رو مرکب ملاحظه کردیم، کثیر ملاحظه کردیم، ولی به این حیوان و ناطقی که در ذهنمون آمده عنوان جنسی دادیم، عنوان فصلی دادیم، هم جایزه. کثرتی هست که لاب شرطه و قابل حمله. اما اگر صورت سوم پیش آمد، این صورت سومی که عرض میکنیم با مدعای ما مطابقه. اگر صورت سوم پیش آمد، ما انسان رو به ما اینکه حیوان است و ناطق است ملاحظه کردیم و حیوان و ناطق رو هم جزء حد قرار دادیم، از باب اینکه جزء بر کل حمله میشه، نمیتونیم این هر یک از این دو کثیر رو بر اون حد حمل کنیم. پس ایشون مطلب را ابتدا با این صورت مدعا ذکر کرد که اگر ما حیوان، که اگر ما جنس و فصل رو به عنوان اینکه جزء حدن ملاحظهشون کنیم، نمیتونیم بر حد حملشون کنیم. بعد برای توضیح بحث فرمودن سه صورت تصور میشه که در یک صورتش هم تصور نداره چون وحدته، در یک صورتش هم جایزه، در یک صورت که الان مطرح شعریم و مدعای ما بود هم جایز نیست. علت اینم که جایز نیست این بود که جزء و کل در کاره، جزء رو هم بر کل یا کل رو بر جزء نمیشه هم کرد. بعد که این مطلب به عنوان مقدمه تموم شد، در نگردن میگن حالا اگر ما اون انسان رو تصور کردیم، حدی از او در ذهنمون آمد، این حد عین محدوده یا غیر محدوده؟ این که میگن حد عین محدوده، در چه حالت حد عین محدوده؟ و این که حد غیر محدوده، در چه حالت غیر محدوده؟ این رو توضیح میدن تا انشاءالله بهش برسیم. اعلم ان الجنس و الفصل من حیث کل منهما جزء الحد لا يحمل على الحد. جنس و فصل به این لحاظ که هر یک جزء حد هم، نه به این لحاظ که جنسند و فصلند، به لحاظ جنس و فصل قابل حملند، به این لحاظ که هر کدوم جزء حدن، لا يحمل على الحد، یعنی هر یک به تنهایی بر حد حمله میشن، دوتا با هم هم بر هم حد حمله میشن، چون جزءند. جزء رو چند تنهایی نمیشه بر کل هم کرد، با جزء دیگه هم نمیشه بر کل هم کرد، مگر اینکه از دو جزء کنار هم قرار داده شده همون کل رو اراده کنیم و کل بر کل هم میشه. اگر مغایرت اعتباری بینشون باشه حملشون اشکال نداره، اگر مغایرت نباشه حملشه بر نفس اونم اشکال داره. این فعین نکه شروع به استدلاله و در ضمن این استدلال اون سه صورتی که عرض کردم بیان میشه، مطرح میشه، که یک صورتش با مدعای ما مطابقه، دو صورت دیگرش ربطه به بحث الان ما نداره، مقدمی میشه برای بحث بعدی ما. فإن نشأ إذا نظرت إلى وجود الإنسان في الخارج، اگر به وجود انسان في الخارج توجه کنی، از انسان به ما این که انسان است امر واحدی در ذهن تو میاد، لم یکن فی ذهن کثرتون، اصلا در ذهن کثرتی درست نمیشه، چون از انسان فقط انسانی که واحده میاد به ذهن. اما إذا نظرت به همین انسان إلى حده، به حدش نظر کنی، من حیث ترکیبی من جنس و فصل کان هناکه کثرتون، کانه تامت، یعنی کثرت تحقق پیدا میکنه. اما این کثرتی که تحقق پیدا کرد دو جور میشه، گاهی عنوان جنس و فصلی شما به این جنس و فصل میدید قابل حمله، گاهی عنوان جنس و فصلی نمیدید، عنوان جزئی بهش میدید قابل حمل نیست. چرا قابل حمل نیست؟ چون جزء و کل حمل نمیشه. خب تا اینجا از خارج عرض کرده بودم، بعد حالا وارد اون بحث بعدی میشن که اشاره کردم که در چه حالتی حد عین محدوده و در چه حالتی غیر محدوده. میفرمان که اگر ما وجود انسان فی الخارج رو در ذهنمون حاضر کردیم و به حد که در ذهنمون آمده همون انسانی رو که در خارجه اراده کردیم، این حد میشه عین محدود، چون ما این حدی رو که در ذهن آوردیم، یعنی حیوان ناطقی که در ذهن آوردیم، این رو کاشف از حیوان و ناطق قرار ندادیم، کاشف از انسان قرار دادیم. یعنی در ذهن خودمون اینطور اعتبارش کردیم که این حد نشون دهنده اون انسان خارجی باشه. در اینجاست که میگیم حد عین محدوده. اما یه بار این الانسان حیوان ناطق رو، یه بار این حیوان ناطق رو در ذهنمون آوردیم، ولی این حیوان ناطق رو اشاره به انسان قرار ندادیم، اشاره به جنس انسان و فصل انسان قرار دادیم که اون حالت دوم رو ملاحظه کردیم. یعنی حد رو آوردیم من حیث ترکیبی من جنس و فصل ملاحظه کردیم. در اول حد رو آوردیم تو ذهنمون، اما به حیث اینکه به وجود الانسان فل خارج اشاره میکنه ملاحظش کردیم. در این هر حالت دوم که عرض میکنم حد رو در ذهن آوردیم، ولی نه به این عنوان که به وجود الانسان فل خارج اشاره میکنه، بلکه به این عنوان که به جنس و فصل انسان اشاره میکنه ملاحظش کردیم. در حالت اول که این حد رو، یعنی حیوان ناطق رو، به ما این که مشیر است به انسان فل خارج ملاحظه کردیم، حد عین محدوده. چون این حیوان ناطقی که در ذهن ما آمده با اون انسانی که این حیوان ناطق داره به او اشاره میکنه فرقی نداره. ولی در صورتی که ما حیوان ناطق رو در ذهنمون آوردیم و این حیوان ناطق رو مشیر به جنس و فصل انسان قرار دادیم، نه مشیر به خود انسان، در اینجا حد غیر محدوده و به تعبیر ما میگیم موصل الی المحدوده، یا به تعبیر مصنف میگیم معدی الی المحدوده. حد موصل الی المحدوده، معدی الی المحدوده، عین محدود نیست. چون حد رو به ما اینکه انسانه ملاحظش نکردیم، حد رو به ما اینکه جنس و فصل انسانه ملاحظه کردیم، و جنس و فصل انسان که خود انسان نیستن، موصل الی الانسانه. بنابراین توجه شدید که ما دو جور میتونیم انسان رو در ذهنمون حاضر کنیم، یکی به ما این که وجود انسانه، یکی به ما این که دارای جنس و فصل مثلا حیوان و ناطقه. وقت این حیوان و ناطق رو اگر در ذهنمون آوردیم، گاهی مشیر قرارش میدیم به اون انسان، یعنی به اون ملحوظ اولمون، گاهی مشیر قرارش میدیم به اون جنس و فصل، یعنی ملحوظ دوممون. اگر مشیر قرار دادیم به ملحوظ اول، حد میشه این محدود. اگر مشیر قرار دادیم به عنوان دوم، حد میشه غیر محدود و موصل الی المحدود. و اذا انیت بالحد المعنى الاول، اگر قصد کردی به حد، یعنی وقتی تعریف رو در ذهنت آوردی، انسان حیوان ناطق رو در ذهنت آوردی، معنای اول رو قصد کردی، یعنی وجود الانسان فی الخارج رو قصد کردی، کان الحد و به عینهی هو المحدود، کان الحد و به عینهی هو المحدود و فی العقل. حد عیناً همون محدودیست که در عقل آمده. توجه کنید فی العقل رو متعلق میگیریم به محدود، یعنی همون محدودی که در عقل آمده، چون حد عین محدود خارجی نیست، مسلمه با محدود خارجی فرق داره. حد اون متصور ذهنی شماست، متصور ذهنی شما که با انسان خارجی عینیت نداره، دوتا موجودن، دوتا وجود دارن، بلکه محدود فی العقل، یعنی همون انسان خارجی که در عقل شما آمده و بهش عنوان محدود میدید، این با حد یکیه، این با انسان، با حیوان ناطقی که در ذهن شما آمده یکیه، انسانی که در ذهن شما آمده با حیوان ناطقی که مشیر به این انسان یکیه، که در این صورت فی العقل رو متعلق گرفتیم به محدود، یعنی محدودی که در عقل است، نه محدودی که در خارج. حد عین محدود فی العقل. ممکنه شما فی العقل رو متعلق بگیرید به عینهی، به عینهی، یعنی این عینیت در عقله، اینم درسته. حد با محدود عینیت دارد فی العقل، چون هر دوشون تو عقلند و در عقلم این دوتا با هم عینیت دارن. در خارج اصلا حدی نیست که بخواد با اون محدود عینیت داشته باشه. حد و محدود هر دو در عقلن، از عینیتشون هم در عقله. بنابراین فی العقل رو میتونید مربوط کنید به محدود، میتونید مربوط کنید به عینهی، هر دوش درسته و هر دو هم منان. بله، بازم ماهیت خارجی رو با قطع نظر از وجودش ملاحظه میکنید یا با وجودش ملاحظه میکنید. اگر با وجودش ملاحظه میکنید، نمیتونید بگید حد عین محدوده. اگر با قطع نظر از وجودش ملاحظه میکنید، فرض اینه که اون با قطع نظر از وجودش در ذهن شما هست، که لزوم داره راهو طولانی کنید بگید حد عین ماهیت اون محدودیست که در خارج است، ماهیت محدود که در خارج در ذهن شما هست میگه این محدود در عقل، فرقی نمی کنه. و اذا علیت بهی المعنى الثانی کان شیئا مؤدیا الى المحدود لا نفسه لا نفسه. اگر این اقرب کنی بهی یعنی بالحد معنای دوم رو، یعنی حد رو بیاری مشیل به انسان قرارش ندی، بلکه مشیل به جنس و فصل انسان قرارش بدی، در این صورت کان شیئا مؤدیا الى المحدود، این میشه مؤدی الى المحدود، موصل الى المحدود، نه خود محدود. حد این محدود نمیشه، حد موصل الى المحدود میشه. خب این مطلب تموم شد. باز بیان بحث دیگری داریم در مورد حد. میفرمان که میخوان به تدریج وارد این بحث بشن، بحث زیاده حد علل محدود، به تدریج میخوان وارد این بحث بشن. ابتدا میفرمان اگر جوهر رو بخوای تعریف کنی، در تعریف تعریف جوهر شامل جوهر میشود شمولا حقیقی ها، یعنی هیچ اضافه تو تعریف نیست. این تعریف درست بر معرف تطبیق میکنه، هیچی اضافه نمیاره. تعریف شمول حقیقی، انطباق حقیقی. اگر جوهر رو تعریف کردی، این تعریف شما بر اون جوهری که معرفه تطبیق میکنه بدون این که چیزی از او کم کرده باشه یا چیزی بر او زیاد کرده باشه. این رو میگن شامل جوهر شد، یعنی شامل معرف شد شمولا حقیقی ها، بدون که چیزی کم و زیاد بیاد. مثلا انسان رو میخوان تعریف کنید، انسان یه جوهره، میگید حیوان ناطق، حیوان یک جزء عام میشه، ناطق جزء خاص میشه. این دو تا جزء همه انسان رو دارن نشون میدن، چیزی کم نداشتن، چیزی اضافه نکردن. این میشه حدیست که شامل محدود شمول حقیقی ها. اما عرض رو بخوان تعریف کنید، عرض رو نمیتونید تعریفی کنید که مشتمل بر زیاده نباشه. حتما تعریف عرض مشتمل بر زیاده هست، چون عرض متقدم به جوهره. اگر بخواد تعریفش کنید، باید در ذهن تعریف جوهر رو هم اخذ کنید. و یا وقتی میخواد تعریف بشه، باید جوهرم درش اخذ بشه. تعریف درست ها، اگه تعریف درست میخواد بشه، باید جوهرم درش اخذ بشه. مثلا فرض کنید که اگر پارچه سفیده بگیم، مثلا صوبی که بیاض عبارت هست از بیاض عبارت هست از اون لون مفرق البصری که در صوب پدید میاد. یا ببینید صوب تو تعریف میاریم، بیاض عبارت هست از لون مفرق البصری که در قرطاس حاصل میشه یا در جدار حاصل میشه. علی حال بالاخره موضوع باید بیاد تو تعریف، در حالی که این جوهر نسبت به بیاض اجنبیه، یعنی نسبت به حد بیاض اجنبیه، نسبت به بیاض اجنبی نیست، نسبت به وجود بیاض لازمه، مقومه، اما نسبت به حد بیاض اجنبیه، با وجود این در حد بیاض آمده. اصطلاحا اینو میگن زیاده حد بر محدود. اگر بخواد عرض رو معنا کنید، از ما بگید که عرض متکی به جوهره، متکاش هم باید در تعریف بیاد تا معلوم بشه که این عرضه. اگر متکاش در تعریف نیاد، عرض بودنش معلوم نمیشه. هم در ذهن خودتونم اگر ذاتیاتشو بر خودش هم بکنید و بخواد عرض بودنشو نشون بدید، در ذهن خودتون باید اون معروضش هم تصور بشه. حالا لازم نیست معروض حتما یه معروض خاصی باشه، ولو معروض مطلقی، معروض مایی باشه کافیه. شما خودتونم الان در ذهنتون وقتی تصور میکنید بیاض رو، یه معروضی براش در نظر نگیرید، ولی چون اون معروضتون مبهمه پیشتون مشخص نمی کنید. نه این که معروضی در ذهن ندارید، البته ذهن میتونه تحلیل کنه. شما الان در ذهن خودتون بیاض رو از معروضش تحلیل میکنید، جدا میکنید، بیاض رو تنها تصور میکنید. ولی وقتی ابتدا خواستین تصور کنید، قبل از تحلیل چیکار کردید؟ بیاض که اومد تو ذهن شما، معروضش هم بود، اگرچه معروض معینی نبود، ولی بدون معروض تو ذهنتون نیست، چون توجه دارید که عرضه. اگر توجه دارید عرضه، توجه به اتکایش هم دارید، چون عرض در ذاتش اتکا خوابیده. اگر شما اتکایش توجه نداشته باشید، ذاتش رو درست متوجه نشدید. عرض در صورتی کاملا مشخص میشه که اتکایش هم مشخص باشه و اتکایش در صورتی مشخص میشه که شما معروض مایی در ذهنتون داشته باشید، نه معروض خاص. بله شما در ذهنتون معروض خاص ممکن نداشته باشید، ولی معروض ما رو دارید. علایال یه جوهری تو ذهن شما هست که نشون میده که این عرض وابسته به اون جوهره. بعد که میاد در مرحله بالاتر ذهن اینو تحلیلش میکنید، جوهرش رو جدا میکنید، عرضش رو تنها تصور میکنید. این کار ذهنه که بعد تحلیل میکنه. ولی اگه بخواد ذهن ابتدا بشناسه نمیتونه عرض رو بشناسه، مگر اتکایش هم بشناسه. الا عرض بودن رو درست نمیشه. عرض بودن متقدم به متکی بودنه. اگر متکی بودن در ذهن شما نیاد، عرض درست در ذهنتون نیامده. متکی بودن که آمد، معروض داشتن هم میاد. کافی همین. بله؟ از هر جا معلوم، از هر جا معلوم بشه. بالاخره وقتی گفتید عرضه میاد. اولا از جنس معلوم نمیشه. خود جنس عرضه. وقتی میگید لونون خودش عرضه. تا گفتید لونون معروض تو ذهنتون هست. یعنی شما الان معیدید، اشکال نمی کنید. میفرمایید از جنس معلوم میشه که عرضه، خب ما همین رو عرض میکنید. وقتی لون در ذهن آمد، همون جنس در ذهن آمد، مشخصه که عرضه. مشخصه عرضه یعنی معروض ما تو ذهن میاد. همین که میفرمایید ما فهمیدیم که این عرضه، یعنی معروض مایی براش درست کردیم تو ذهن. خود همین برای ما کافی. مورد دومی مثال میزنن که در اونجا هم زیاده حد علل محدود شده و اون جاییست که ما صور طبیعیه رو بخوام معنا کنیم، بخوام تعریف کنیم. صور طبیعیه صوری هستن که در ماده حلول کردن و مثل عرض متقدم به ماده هستن. اون تا فرقش اینه که محل عرض بی نیاز از حال، ولی محل صورت بی نیاز از صورت نیست، بی نیاز از حال نیست. فرقشون اینه، ولی هر دوشون در این که حلول در محلی کردن شریکن، یعنی متکی هستن به محل. هم عرض متکیست، هم صورت متکیست. همونطور که اگر عرض رو معنا می کردید، تعریف می کردید، باید اتکایش هم در ذهنتون می آمد و به صورتی اتکا اون و نتیجتاً معروض و مایی به ذهن می آمد. همچنین اگر خواستین صور طبیعی رو تعریف کنید، اتکایش به ماده و حلولش در ماده در ذهن شما میاد و قهرن مادتون مایی در ذهنتون ترسیم میشه که جوهره، در حالی که این جوهر در ذات اون صورت دخیل نیست. پس شما در حد صورت ماده ای رو که جز اقوامش نیست میارید و این میشه زیاده حد علی محدود. یعنی در محدود این ماده دخالت نداره، ولی در حد شما این ماده دخالت کرده. جوهر در حد عرض آمد، ماده در حد صورت آمد، در هر دو زیاده حد علی محدود پدیده. بعد یه عبارتیشون داره که اون عبارت رو سه جور معنا میکنیم که باشه وقتی رسیدیم ارزمه. نفس به بدن، نفس به بدن سوال خوبیه، توجه کنید. نفس رو اگر بخوام تعریف کنیم چه میکنیم؟ نفس دو جور ملاحظه میشه. یکی نفس به ما انهو نفسون مدبرون للبدن، یکی نفس به ما انهو موجودون مجردون ذاتن و مادیون فعلن. یعنی یک بار نفس رو وقتی تصور میکنیم تعلقش به بدن رو هم لحاظ میکنیم، یه بار نفس رو به ما اینکه خودش نفسه ملاحظه میکنیم. چون نفس هم جوهره، نفس جوهره، حلول در ماده هم نداره، از قبیل صور طبیعی نیست. اولا عرض نیست که زیاده حد در محدود داشته باشه، ثانیا از قبیل صور طبیعی نیست که حلول در ماده کرده باشه، یه چیز دیگریست. جوهر مستقل هم نیست مثل اخول، یه جوهر وابسته است، لااقل در مقام فعل وابسته است. این رو دو جور میتونیم ملاحظه کنیم. نفس دو جور ملاحظه میشه. اینو گفته در شفا، در اول بحث شفا اونجایی که تعریف نفس رو میگه، میگه نفس رو دو جور میتونیم ملاحظه کنیم. یکی نفس وابسته به بدن، یکی نفس ما این که موجود جوهریست. اگر نفس ما این که موجود جوهریست معنا بشه، دیگه ماده در ذهنش نمیاد. اما اگر نفس ما این که وابسته به بدن ملاحظه بشه، بدن در تعریفش میاد. بدن در تعریفش میاد مثل ما صورت میشه برای ماده، وقت زیاده حد علی المحدود درست میشه. پس در نفس دو جور ما میتونیم نفس رو تعریف کنیم، گفتن اینا رو آورد میکنن. در شفا در ابتدای بحث علم نفس شفا همون اوائلش آمده که نفس دو جور تصور میشه و ما نفس رو به ما انه متعلقون الال بدن تصور میکنیم، لذا میگیم کمال و تری در ترش میگیم کمال و مال جسمن طبیعی نالی، یعنی جسم طبیعی عالی رو توی تعریف نفس میاریم، در حالی که جسم طبیعی عالی همون بدنه، اون که جز نفس نیست. این چه زیاده حد علال محدود، چون ما نفس رو به ما این که متعلقه به اون جسم طبیعی عالیه ملاحظه کردیم، در تعریفش جسم طبیعی عالی رو آوردیم. اما اگر نه خود نفس رو خواستیم تعریف کنیم، کار به بدن نداشتیم، در اینجا اصلا تعریف رو عوض میکنیم، میگیم که موجودیست مجرد ذاتن و مرتبط فعلا. همین دیگه جسم طبیعی و امثال ذاله که تو تعریف نمیاریم، زیاده حد علال محدود نمیشه. حالا یه جور دیگه تعریف کنید، البته مادی و فلان خیلی چیز نمی کنه، نشون نمیده بدن رو، نمیتونه، نه ماده باز اخ نشده، یعنی بدن اخ نشد در تعریف. شما تعریف اول مراجعه کنید، کمال اول لجسن طبیعی عالی، لجسن طبیعی عالی اصلا صریحا اخ میشه تو تعریف، اما در وقت دوم اصلا بحثی از جسم نیست، موجود مجرد ذاتن و مادی و فعلا، یا بگید موجود مجرد متنزل من العقل، یا موجود مجرد حادث، بنابر قول مشایین حادث، مثلا فرض کنید که ذات حادث، بله دیگه ذات، بله چی میشه؟ یعنی اگر به جسم عالی تعریفش کنید، به جسم طبیعی عالی، بازم تعریف، بازم کمال اول جسم طبیعی نالی، بازم زیاده حد علال محدود میشه، چون اون بنابر حرکت جوهری، بنابر جسمانیت الحدوث بودن نفس، روحانیت البقا بودن نفس، نفس غیر از اون بدنه، هرچی هست غیر اون بدنه، جسمانی یعنی در بدنه و کم کم مجرد میشه، یعنی از بدن بیرون میاد، نه خود بدنه. پس خود بدنه رو تعریف شناخت میکنید، یه بار میگید نفس اینه، یعنی بیا خودش رو بیان میکنه، نفس غیر از بدنه، اگر بدن در تعریفش اخذ میشه زیاده حد علال محدود پیش میاد، ولو جسمانیت رو دوست باشه. نه هر چیز جوری ما نمیگیم نفس این بدنه، ایشی نمیگه، در حرکت جوهری نفس و این بدن نمیدونیم، در بنابر قول به جسمانیت رو دوست بودن و روحانیت بقا بودن نفس، نفس و این بدن نمیدونیم، نفس رو حال فل بدن میدونیم، نفس در ابتدا حال فل بدنه، مثل صورت که حال فل ماده است، زیاده حد علال محدود هست، بعد کم کم از ماده بیرون میاد، از ماده بیرون میاد مجرد میشه. اینطور میگه بنابر جسمانیت الحدوس بودن و روحانیت البقا یا حرکت جوهری، نفس عین بدن نیست، نفس حال در بدنه. خب اگر نفس رو معنا کردید، بدن در تعریف اخذ میشه، در حالی که بدن عینش نیست، میشه زیاده حد علال محدود. ثم ان الحد انما يتناول الجوهر تناولا حقیقیا، حد اگر حد جوهر باشه شامل جوهر میشه، شمولا حقیقیا، یعنی نه چیزی اضافه میره نه چیزی کم میره، حد جوهر جوهره، حد جوهر مطابق با محدوده، به خلاف الارض که ارض حدش زیاده بر محدود داره، از لابد من دخول الموضوع فی تحدیده، زیرا باید موضوع ارض در تهدید عرض، در حد عرض داخل بشه تا عرض بودنش مشخص بشه، متکی بودنش مشخص بشه، و این اضافه کردن موضوع در تعریف، اضافه کردن جوهر در تعریف باعث زیاده حد علال محدود میشه. و کذالک صور طبیعی، صور طبیعی هم همینطوره که ماده در تعریفشون داخل میشه، در حالی که ماده در قوامشون داخل نبود، پس زیاده حد علال محدود لازم میاد. و فیل مرکبه یتکرر و فیه حد الجوهر مرتین، این عبارتی که گفتم سه جور معناش میکنی، اول فیل مرکبه من الجوهر و العرض، تمام اختلاف در همین مرکبه، فیل مرکبه من الجوهر و العرض یتکرر و حد الجوهر مرتین، چیزی مرکب باشد از جوهر و عرض، اینو میخوام تعریفش کنیم، مرکب رو میخوام تعریف کنیم، یک بار جوهرشو تعریف میکنی، در تعریف یک بار جوهرشو تعریف میکنی که بالاخره دو جز داره دیگه، جد دو جز فردوش معنا بشه تا این مجموعه تعریف شده باشه. یک بار جوهر رو که جزء تعریف میکنیم، این تعریف تعریف شمول حقیقی داره، منطبقه بر خود معرف، اضافه نداره. باز میام سراغ عرب، عرب رو تعریف میکنیم، در ضمن عرب جوهر رو اخذ میکنیم و بعد بقیه تعریف عرب رو میاریم. جوهر در تعریف دوباره اخذ شد، یک بار اون وقتی که خودش تعریف میشد، یک بار اون وقتی که عرب تعریف شد. پس فل مرکب من الجوهر و العرب یتکرر رو حد یزه بخوام تعریف کنیم، جدا رو عبیاته بخوام تعریف کنیم، اول جدا رو تعریف مجموعه رو بخوام تعریف کنیم، اول جدا رو تعریف میکنیم، بعد که میام سراغ عبیات دوباره جدا رو تعریف میکنیم، از دوبار جوهر در تعریف اخذ میشه. این معنا برای این عبارت معنای خوبیه که فل مرکب یعنی المرکب من الجوهر و العرب، معنای خوبی. معنای دوم و فل مرکب من المادت و صوره، نه جوهر عرب، فل مرکب من المادت و صوره یتکرر حد الجوهر یعنی حد ماده مرته. یک بار ماده رو تعریف میکنیم، در تعریف ماده اضافه نداریم، چیزی اضافه نمیشه، ولی دوباره میان صورت رو معنا کنیم، در تعریف صورت ماده اخذ میشه، همونطور که الان گفتیم در تعریف صورت ماده اخذ میشه و تکرار تعریف، تکرار ماده لازم میاد، در تعریف ماده تکرار میشه، ماده جوهره، پس جوهر در تعریف تکرار میشه. فل مرکب من المادت و صوره یتکرر حد الجوهره، حد الجوهره که ماده است مرده. این معنا معنی خوبی نیست برای عبارت، چون در وقتی که ما مرکب من المادت و صوره رو میخوام تعریف کنیم، اینطور تعریف نمی کنیم. انسان مرکب من المادت و صوره است، صورتش رو جدا معنا نمی کنیم، یه چیزی که جانشین صورت باشه میاریم، جانشین ماده رو حیوان میکنیم، جانشین صورت رو ناطق میکنیم، میگه حیوان ناطق، تکراری نمیشه. نکه که ما مرکب من المادت و صورت رو تعریف میکنیم، برای مادهش جنس میاریم، برای صورتش حرف میاریم، دیگه ما برای صورت یه تعریفی نمیاریم که ماده توش اخذ شده باشه. پس این معنا برای عبارت معنی خوبی نیست. معنی سوم، در این دو معنا توجه کردید، خوب دقت کنید، در این دو معنا چه کردیم؟ مرکب کردیم شی رو من الحال و المحل، در هر دو معنا، در معنای اول مرکب شد من الجوهر که محل و العرب که حال، در معنای دوم مرکب شد من الماده که محل و من الصوره که حال. در هر دو توجه کردیم مرکب من المحل و الحال گرفتیم، در معنای سوم مرکب من الحالین، المرکب من الحالین یعنی موجودی که هم صورت داره هم عرض داره. اینو میخوام به تمامه تعریف کنیم، یک بار عرضشو تعریف میکنیم، به جوهرشم کار نداریم، یک بار عرضشو تعریف میکنیم، یک بار صورتشو تعریف میکنیم. عرض تعریف شد، جوهر به عنوان اینکه موضوع اخذ میشه، صورت تعریف شد، باز هم اون جوهر به عنوانی که ماده اخذ میشه، پس دوبار جوهر تو تعریف میاد. خواستیم مرکب من از صورت و عرض رو تعریف کنیم، یک چیزی که ماده داره صورت و عرض هم داره، اون وقت مادهش محل صورت، مجموعه محل عرضه. اگر میخوام اینو تعریف کنیم، جوهر رو دوبار تو تعریف اخذ میکنیم، یک بار ماده رو در تعریف صورت، یک بار مجموع رو در تعریف عرض. این معنای سوم از دو معنای قبل بهتره و مرحوم سبزواری فقط همین معنای سوم رو گفته، از همش بهتره. نه نه، جوهر دوباره اخذ میشه، جوهر دوباره، یعنی در تعریف صورت ماده اخذ میشه که جوهره، در تعریف عرض مجموع اخذ میشه. بله؟ نه، در تعریف صورت
خود صورت
جوهر عقل شده که داریم، اون که ما میخوام بگیم اضافه بر مهد،
خود صورت
بله، صورت رو اگه میخواد تعریف کنید که صورت تنها عقل نمی کنید، که در وقت تعریف صورت ماده رو میارید.
نمازه که دو تا جوهر
بله، ولی خب ما در تعریفمون اگر توجه کنید دو بار جوهر رو که ماده رخ میکنیم، یکی ماده است یکی مجموعه است و نظری به اون صورت نداریم، صورت رو داریم تعریف میکنیم. وقتی بله، یعنی صورتش رو جدا تعریف میکنیم، عرضش رو جدا تعریف میکنیم تا مرکب بیان بشه.
دوباره عصب میشه.
بله. در اگر ببینید اگر ما صورت رو جدا معنا کنیم همینطوره، اگر صورت رو جدا معنا کنیم ماده رو عصب میکنیم، بعد دو مرتبه میام عرض رو معنا کنیم موضوع رو عصب میکنیم که دو بار جوهر عقد میشه، یا بفرمایید شما سه بار عقد میشه، یک بار خود صورت، یک بار ماده، یک بار عرض در ذهن عرض. اما اگه بخوام ما مرکب رو معنا کنیم، مرکب من از صورت و عرض رو، موضوع رو که مرکبه که صورت و ماده است یک بار معناش میکنیم، مثلا انسان رو، دو مرتبه وقتی عرض رو خواستیم بیان کنیم اینطور میگیم، مثلا فرض کنید که خواستیم انسان عالم رو تعریف کنیم، انسان عالم، حیوان ناطقون مع کیف نفسانی یلل انسان، حیوان ناطق چه گفتیم؟ اینجا جوهر رو که حیوان اخذ کرد، بعد آمدیم کیف رو تعریف کنیم، علم رو تعریف کنیم، کیف نفسانی یلل انسان، اون لل انسانی که آوردیم باز جوهر اخذ کرد، که در وقت تعریف عرض مجموع رو که انسان اخذ کردیم، در وقت تعریف اون صورت هم صورت و ماده که یک بار حیوان را آوردیم، میشه دو بار، بیشتر از دو بار نشد که صورت رو تعریف نمی کنیم، مرکب رو تعریف می کنیم، یه بار صورت رو تعریف می کنیم و عرض رو، این دو تا تعریف رو کنار هم جفت می کنیم، این سه بار جوهر در تعریف آمده، یه بار تعریف صورته که در ضمنش ماده هم آمده، یه بار تعریف عرضه که در ضمنش موضوع هم آمده، موضوع جوهره، ماده جوهره، صورت هم جوهره، این در تعریف سه تا جوهر آمده، این نه، یه بار مرکب رو تعریف میکنیم، نه صورت رو جدا عرض رو جدا بعد این دو تا رو جفت کنیم، مرکب من صورت و عرض رو تعریف میکنیم، یعنی انسان عالم رو میخوام انسانش رو تعریف کنیم میگیم حیوان ناطق، عالمش رو تعریف میکنیم میگیم کیف نفسانی انسان. اینجا حیوان ناطق رو که تعریف انسان قرار دادیم، یک بار جوهر عقص یادیم، در کیف و نفسانی انسان که تعریف علم بود یک بار دیگر جوهر عقص یادیم، دو بار جوهر عقص یادیم، توجه کردیم؟ یه بار جوهر عقص میشه، بله، مجموعه یه جوهر دیگه، مجموعه یه جوهره، حیوان ناطق یه جوهره، لفظ حیوان ناطقی که نمیگیم که، بله لفظ حیوان، حیوان مشیر به ماده است، ناطق مشیر به صورته، اینا دو تا جوهره، اونو نمیگیم، مجموعه رو ما داریم افاده میکنیم، یعنی حیوان و ناطق با هم رو داریم اشاره به انسان قرار میدیم. بله اگه اشاره قرار بدیم حیوان و ناطق رو به دو چیز، یکی ماده انسان، یکی فصل صورت انسان، میشه دو تا جوهر، میشه دو تا جوهر، اون وقت باید یه برام انسان در تعریفی که وقت میگه میشه سه تا. از کردم با شما باید حیوان ناطق رو مشیر به انسان بگیرید، وقتی انسان میشه یه جوهر، دوباره در تعریف کیف همین انسان رخ میده میشه یه جوهر دیگه، میشه دو تا جوهر. خب سه جور عبارت رو معنا کردیم، توجه کردید معنای اول خوب بود، معنای دوم خوب نبود، معنای سوم که معنای مرحوم سبزبازی بهتر بود، حالا معنای اول و سوم شاید هر دوشون دیگه پذیرفته میشه، یکی میشه دوباره در تعریف کیف هم یکی دیگه اخت میکنه میشه دوتا، در تعریف کیفش هم یکی دیگه اخت میکنه میشه دوتا. میفرمایید که ما به جای وقتی صورت رو تعریف در تعریف شما یه هم صورت رو تعریف میکنید هم عرض رو، میفرمایید صورتی که تعریف میکنیم به جاش فصل رو که ناطقه میاریم، حیوان رو نمیاریم، به جاش ناطقه رو میاریم، این میشه یه دفعه جوهر. دوباره علمش رو میخوان تعریف کنید، علمش رو چطور تعریف میکنید؟ همون دیگه ناطق یه جوهر، انسان هم که بعدا میاد میشه یه جوهر، میشه دو جوهر، نه در تعریف مرکب، تعریف عرب که یک جوهر میاد، در تعریف مرکب دوتا جوهر میاد، در تعریف مرکب دوتا جوهر میاد. فعل مرکب یا تکرر و فیه حد الجوهر مرتین، البته فیه لازم نبود اما خب حالا نسخه ما داره فعلا. فعل مرکب یا تکرر حد الجوهر مرتین، این روان تر بود. ففی هذه الامور یکون للحد زیادتون علی المحدوده اضطرارا، در این امور زیاده حد بر محدود داریم اضطرارا، ناچاریم، ناچاریم که این زیاده رو داشته باشیم. خب این مثال ها تموم شد، سه تا مثال دیگه ایشون ذکر میکنه که در اون سه مثال زیاده حد علی المحدود هست، علاوه بر این یه مشکل دیگه هست، علاوه بر زیاده حد علی المحدود یه مشکل دیگه هست، دو تا مشکل تو این تعریف هست. اون تعریف ها اینه، اصبع رو میخوام تعریف کنیم، اصبع یعنی انگشت، میخوام تعریف کنیم. عضوون من الانسانه مثلا فی یده، حالا هرچی. خب در تعریف اصبع شما انسان رو اخذ کردید، در حالی که انسان دخیل نبود، در ذات اصبع انسان دخیلی، این که زیاده حد علی المحدود. قوس رو میخوان تعریف کنید، قوس رو میگید که قطع اتم من الدایره، در تعریف در ذات قوس دایره دخیل نیست، درست قوس جزی از دایره است ولی خود دایره در ذات قوس دخیل نیست، دایره کله، کل که در ذات جز اخذ نمیشه، انسان که در ذات اصبع اخذ نمیشه. میدونید که خطی که در درون دایره رفت میشه و نقطه از محیط رو به نقطه دیگر وصل میکنه، اگر از مرکز مقدار قطر نامیده میشه وتر هم میشه بهش گفت، اما اگر از غیر مرکز بگذره حتما وتر نامیده میشه، دیگه قطر نامیده نمیشه. علا ای حال این چنین خطی دایره رو به دو قسمت تقسیم میکنه، اگر از مرکز بگذره به دو قسمت متساوی و اگر از مرکز نگذره به دو قسمت نامتساوی. علا ای حال این دو قسمت رو میگن قوس. قوس عبارت از مقداری از دایره است که به وسیله وتر جدا میشه، حالا چه وتر به صورت قطری باشه چه وتر قطر نباشه، این میگن قوس، قسمتی از دایره رو میگن قوس. خب همونطور که توجه کردیم قوس اگه بخوام تعریف کنیم احتیاج به دایره هست، ناچارن احتیاج به دایره هست، ولی دایره در ذات قوس دخیل نیست چون کله، کل که در ذات جز نیست. یا زاویه حاده رو میخوام تعریف کنه، زاویه حاده میگن کوچکتر است از زاویه قائمه، زاویه قائمه در 90 درجه است، حاده کوچکتر از زاویه قائمه است، یعنی کمتر از 90 درجه. خب زاویه قائمه چه نقشی در چه دخالتی در زاویه حاده داره؟ هیچی، اون یه زاویه است، این یه زاویه است، جدا از همه. در این حال شما چیزی رو که اصلا دخیل در ذات زاویه حاده نیست در تعریف زاویه حاده اخذ کردید، این میشه زیاده حد علی المحدود. چرا سه تا مثال زد؟ مثال رو توجه کنید، انگشت رو میخواد تعریف کنید، انسان رو در ذیل شخص در تعریف شخص میکنید که انسان در ذات انگشت دخیل نیست. قوس رو میخواد تعریف کنید، دایره رو که در ذات قوس دخیل نیست در تعریف میارید. زاویه حاده رو میخواد تعریف کنید، زاویه قائمه رو که ارتباطی با زاویه حاده نداره در تعریف میارید. همه اینا زیاده حد علی المحدود. در اولی توجه کنید جز جز ادل فعله، در دوتایی دیگه جز بالقوه است. در اولی انگشت جز بالفعل انسانه، در دوتایی دیگه قوس جز بالقوه است، یه دایره شما دارید، تا وقتی اینو جداش نکردید جز نیست، وقتی هم که جداش کردید دیگه جز دایره نیست، از دایره جداش کردید دیگه. وقتی جز دایره حساب میشه، وقتی جز دایره حساب میشه که بالقوه جز باشه، که بالفعل جزش کردین دیگه از دایره جداست. سومی اصلا جز و کلی نیست، جز و کل بالقوه است، سومی جز و کل بالقوه است، مثل همین دومی، حتی جز و کل بالقوه است. اما فرقش اینه که زاویه حاده تقسیم زاویه قسیم زاویه قائم است، اما قوس قسیم دایره نیست. فرق بین قائمه ای که در تعریف حاده اخذ میشه و دایره ای که در تعریف قوس اخذ میشه. زاویه حاده قسیم زاویه قائمه است، یا قائمه قسیم حاده است، ولی دایره قسیم قوس نیست. این فرق بینشون است. به این مناسبتشون سوز مثال بکرد. و کذالک، یعنی کذالک زیاده حد علال محدود است فی تحدید اسفع الانسان بالانسان. اسفع انسان رو تعریف میکنیم انسان، نمیگیم اسفع الانسان انسانه، یعنی در تعریفش انسان رو اخذ میکنیم، نه تعریف میکنیم به انسان، تعریف میکنیم به چیزی که در اون چیز انسان هم اخذ شده، به تعریفی که در اون انسان هم اخذ شده. یا قطعت و دائره رو، یعنی قوس رو تعریف میکنیم به دائره، یعنی در قوس دائره، در تعریف قوس دائره رو اخذ میکنیم. مرحوم سبزواری نوشته عبارت تسامحیه، اگر میگفت والقوس به دائره بهتر بود و قطعت و دائره نمیگفت. یا قوس رو تعریف میکنی به دایره، یا زاویه حاده رو تعریف میکنی به قائمه. این همه زیاده حدر المحدوده که توضیح داده شد. ولی یه اشکال دیگری هم هست که این اشکال رو اشاره بکنم ببینیم میرسیم بخونیم یا نه. اشکال دیگه این که در تمام تعاریف جز در تعریف کل اخذ میشه و معرف اقدم از معرف، چون شما به وسیله معرف، معرف رو میشناسید، جز هم اقدم از علال کل. یعنی در تعریف ها حالت طبیعی حفظ میشه، جزئی که مقدم است بر کل، معرف کل یعنی مقدم علال کل قرار داده میشه. در تعریف شما اونی رو که واقعا در خارج مقدمه مقدم قرار میدید، یعنی همون وضع طبیعی رو رعایت میکنید، خلاف نمیکنید. در خارج جز بر کل مقدمه، در ذهنتون هم شما همین اجزا رو معرف اون کل قرار میدید، یعنی تقدم حس میشه. اما در این تعریف برعکس شده، در این تعریف کل آمده معرف جز شده، انسان آمده معرف اسفل شده، دایره آمده معرف قوس شده، حاده آمده معرف قائمه، معرف حاده شده، کل معرف جز شده. یعنی اونی که مؤخر بوده در طبیعت، در تعریف مقدم و معرف قرار داده شده، عکس اون چه که در باقی تعاریف لحاظ میشه اینجا عمل شده. حتی این اشکال دومی هم داره، نه تنها مشکل زیاده حد علال محدود داره، این مشکل رو هم داره که ما کل رو که در واقع مؤخر از جزئه، معرف جز و مقدم بر جز قرار دادیم. اون چرا که در طبیعت مؤخره ما در تعریف مقدم کردیم، این مشکل هم داره. علا ان اجزاء الحد یجب ان یکون اقدم من الطبع به طبع من المحدود بالفعل او بالقوه و هاهنا و قبل حد. اجزاء حد واجب است که اقدم به طبع باشن من المحدود، یعنی بر محدود تقدم طبعی داشته باشن. تقدم طبعی رو بارها معنا کردم که مقدم به مؤخر محتاج، مقدم به مؤخر محتاج نیست، ولی مؤخر به مقدم محتاج هست. کل به اجزا محتاجند، اما جز در جز بودن شده به کل هست. پس هر جزئی بر کل تقدم به تبع داره. در تعریف هم معرف بر معرف تقدم به تبع داره. اگر ما در تعریف اون چرا که در خارج بود حفظ کردیم، تعریف اون تعریف طبیعی است و الا خلافه و الا عکسه. واجب است که حد بر محدود تقدم به تبع داشته باشه بالفعل او بالقوه. این بالفعل او بالقوه قید اقدمه، و اما قید اقدم بودنش به این لحاظه که جز دو قسمه، چون جز دو قسمه اقدمیت هم دو قسمه. جز بالفعل داریم مثل اسفه که جز بالفعل برای انسان، جز بالقوه داریم مثل قوس که جز بالقوه برای دایره. چون جز گاهی بالفعله، اقدم بودنش هم بالفعله، گاهی بالقوه اقدم بودنش هم بالقوه. پس این بالفعل او بالقوه قید اقدمه، منتها قید اقدمیت به برکت اینه که اجزاء الحد دو جوره، چون اجزاء الحد دو جورن، بعضی ها بالفعلن بعضی ها بالقوه هستن، اقدمیت اجزاء الحد هم بعضی ها بالقوه هستن بعضی ها بالفعلن. پس این بالفعل و بالقوه رو مرتبط به اجزاء الحد قرار نمیدیم، چون اگه مرتبط به اجزاء الحد باشه خیلی فاصله شده. الان اجزاء الحد بالفعل بالقوه میتونست بگه چرا آورده اینجا گفته، اینو قید اقدم قرار میدیم منتها به برکت این که اجزاء الحد گاهی به فعل گاهی به قوه. خب پس اجزاء الحد باید اقدم به تب باشن، در حالی که هاهنا و قبل عقد در اینجا عقد شده، یعنی اون چه که باید مقدم بشه مؤخر شده، اون چه که باید مؤخر بشه مقدم شده. این لیس شیء منها از اینجا عبارت رو دو جور معنا میتونیم بکنیم، یکی این که لیس شیء منها جواب این اشکال دومه، اشکال اولی که زیاده حد المحدوده که اضطراره نمیتونیم جوابش بدیم، مثلا نمیتونیم کارش بکنیم، هستش اشکالی اضطراری و باید قبولش کنیم. اشکال دوم رو میخوام جواب بدیم که مشکلش رو برطرف کنیم. این اضلایس شیء منها رو تا آخر یک بار جواب اشکال میگیریم که مشکل حل کنه، یک بارم تقویت اشکال میگیریم. عبارت تا و هر دو رو داره، مرحوم سبزواری هر دو رو هم گفته. عبارت امروز چند جوره، حالا انشالله باید جلسه بعد عرض بشه این مطلب، که ما میتونیم این رو عبارت رو جواب از اشکال بگیریم، میتونیم تقویت و تأکید اشکال قرار بدیم که انشالله از جلسه بعد.